الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 87 سطر 15 و العمدت فی الحکمه البرهان و المغالطی من الاقیسه فالنفع الحقیقی و هو اصابت الحق و الزر ای الاحتراز و ان الزر الحقیقی به زینه هی البرهان و المغالطه استنبت. گفتیم که قیاس به لحاظ ماده به پنج قسم تقسیم میشه که ما اون پنجتا رو صناعات خمس مینامیم. و وجه ضبط این صناعات خمس رو هم توضیح دادیم. این پنجتا عبارت بودند از برهان و سفسطه، جدل، خطابه و شعر. حالا میخوام ببینیم از این پنجتا برای منطقی و حکیم کدومش مهم تره. برای منطقی هر پنجتاش مهمه، چون مبحث منطقی باید مطرح بشه، ولی برای حکیم دوتاش مهمه، یکی برهان یکی مغالطه یا سفسطه، چون سفسطه عامه شامل مغالطه و مشاقبه هر دو میشه. اگر تعبیر به سفسطه بکنیم بهتره که هر دو رو شامل بشه. پس برای حکیم دو تا از این پنج قیاس ارزش داره، یکی برهان و دیگری مغالطه. و به همین جهت مقصود اصلی حکیم هم همین دو تاست. منطقی اگر حکیم باشد، یعنی به اعتبار حکیم بودنش وارد این بحث بشه، به اون سه تا صنعت دیگر که خطاب و شعر و جدله توجه اساسی و اصلی نداره، یعنی اون سه تا رو به خاطر خودشون نمیخواد، به خاطر امر دیگه میخواد. به همین جهت این در حکمت دو تا از این پنج تا اهمیت پیدا میکنه و ما هم باید بیشتر به همون دو تا بپردازیم، یکی به بحث برهان یکم به بحث سفسطه. الان مرحوم سبزواری داره ذهنا رو آماده میکنه که توقع بحث در خطاب و جدل و شعر اونچنان نداشته باشند، توجه داشته باشند که در باقی مونده بحث منطقی ما بیشتر به برهان و سفسطه پرداخته میشه. خطاب و جدل و شعر رو اگر مطرح کنیم کم مطرح میکنیم، اونچنان بهش نمیپردازیم، زیرا مقصود اصلی و مقصود به نفسه نیستند. برهان رو ما استفاده میکنیم، برهان رو ما مطرح میکنیم به خاطر فایدهش، تا این فایده رو تحصیل کنیم. سفسطه رو مطرح میکنیم به خاطر ضررش، تا از ضررش پرهیز کنیم. ما هر دو رو میخوام بشناسیم تا در اقامه دلیل از برهان استفاده کنیم و برای به حق رسیدن از سفسطه پرهیز کنیم که یه وقتی گرفتار سفسطه نشیم. این دوتا رو مطرح میکنیم به خاطر اینکه به حق برسیم. بعد مثالم میزنن، مثل این که انسان دنبال تشخیص شهد از سم هست که تشخیص بده این شهد تا ازش استفاده کنه و اون سم تا ازش پرهیز کنه. همونطور که ما در اغذیه‌مون جستجو میکنیم که چه چیزی شهده و نافعه و چه چیزی سم است و مضر، همچنین در غذای فکریمون هم باید ببینیم چه چیزی نافعه یعنی برهان و چه چیزی مضر یعنی سفسطه، تا از اون نافع استفاده کنیم و از این مضر پرهیز کنیم. اینا دیگه توضیحاتی سیشون میده. بعد وارد اون صنعت دیگر میشه و ثابت میکنه که اونها اگر مورد استفاده حکیم قرار بگیرن، نه به خاطر حکیم بودن حکیمه، به خاطر جهات دیگه است که حکیم دیگه در استفاده از خطابه یا جدل یا شعر باید شأن دیگری و سمت دیگری برای خودش قائل بشه و الا شأن حکمت اقتضا میکند فقط برهان رو و سفسطه رو، برهان رو برای استفاده بردن و سفسطه رو برای دوری کردن. این مطالبه که خیلی توضیح زیادی لازم نداره، همین مقدارم که گفتم احتمالا زیاد گفتم.
سفسطه به معنی عام بود؟
بله سفسطه به معنی
عام. صرف هم برهان رو اون طرفش هم دیگه، اگه با جدل هم کار میکنه باید این برهان و جدل رو یاد بگیره تا به کار ببره، مغالطه و مشاغله رو یاد بگیره تا به کار نبره.
البته از بین اون ستای دیگر یعنی جدل و خطابه و شعر، جدل اهمیت بیشتری داره به خاطر اینکه جدل رو به عنوان تمرین برای برهان تو منطق میارن، اول شخص رو با جدل آشنا میکنن تا ذهنش آماده بشه برای آشنایی با برهان. جدل یه حالت تمرینی داره، به این جهت به درد حکیم میخوره زیادتر از اون دوتای دیگه، یعنی زیادتر از خطاب و شعر. اما اونطور نیست که مستقیما مورد استفاده حکیم باشه، همونطور که عرض کردم استفاده مقدمی داره نه استفاده اصلی و اساسی. وقت جدل وقتی بخواد مورد استفاده قرار بگیره حتی تمرینن، لازم است که ما از مشاغبه که جدل نما هست دوری کنیم، همونطور که از مغالطه که برهان نماست دوری میکنیم. در وقت دوری کردن هم از مشاغبه باید دوری کنیم هم از مغالطه باید دوری کنیم، زیرا که در حکمت از جدل بیش از بقیه استفاده میکنه. از برهان که بگذارید بعدش جدله. جدل به خصوص در کتب کلامی یا در وقت درگیر با متکلمین جدل خیلی مورد استفاده قرار میگیره. صفحه 87 سطر 15 والعمدت و فل حکمه. عرض کردم در منطق هر پنجتا مهمند، هر پنجتا عمدن، به خاطر اینکه بحث منطقی هستند و منطقی موظف تمام مباحث مربوط به خودش رو مطرح کنه و تمام رو رسیدگی بکنه. بنابراین این ستا صنعت رو که عبارت از خطاب و جدل شده باید بهش کاملا بپردازه. اما در حکمت اینطور نیست، در حکمت دو تا از این پنجتا استفاده بیشتری دارن، لذا ازشون تعبیر میکنیم به عمده، یعنی عمده اینا هستن، اونا مهمن ولی این دوتا مهمترند. عمده در حکمت برهان و مقالتی است. من الاغیسه، من الاغیسه رو متعلق میکنیم به عمده، یعنی عمده از بین قیاس ها برهان و مغالط هست.
از تعبیر مغالطه استفاده نکنه که از مغالطی گفت.
بله عرض میکنیم. پس من الاغیسه رو مربوط کردیم به عمده. عمده از اغیسه در حکمت برهان است و مغالطه، ولی مرحوم سبزواری من الاغیسه رو مربوط نکرده به عمده، من الاغیسه رو مربوط کرده به مغالطی. مغالطه بر قیاس گفته میشه، مقالط به قائس گفته میشه. قائس یعنی کسی که اقامه قیاس میکنه. مقالطی به هر دو گفته میشه، هم به اون قائس گفته میشه مقالطی، هم به اون قیاس گفته میشه مقالطی، یعنی منصوب به مقالطه. هر دو منصوب به مقالطن، یکی فاعل مقالطه است که بهش میگیم مقالطی که همون اقامه کننده قیاسه، یکی هم مقالطی یعنی خود قیاس. خود قیاس هم مقالطیه، یعنی منصوب به مقالطه میشه. هم قائس منصوب میشه هم قیاس منصوب میشه. اینجا مراد از مقالطی قائس نیست، مراد خود قیاسه. لذا پشترش میگه من الاقیسه. من الاقیسه رو مربوط میکنه به مقالطی، یعنی مقالطی که از قیاسه، مقالطی که از سنخ قیاسه، نه مقالطی که شخص قائسه. شخص قائس در حکمت مطرح نیست، اون قیاسه که منصوب به مقالطه است در حکمت مطرحه. پس این من الاقیسه بیان برای مقالطی هست. اگر مقالطه میگفت دیگه من الاقیسه را اضافه نمی کرد، چون مقالطه مربوط بود به قیاس. اما چون مقالطی گفته و مقالطی هم مربوط به قیاسه هم مربوط به قائسه، برای اینکه فرق روشن بشه و مرادش که مقالطی قیاسه معلوم بشه، عبارت من الاقیسه را اضافه کرد. مقالطی یعنی منصوب به مقالطه که عبارت هست از قیاس، نه منصوب به مقالطه که عبارت هست از قائس. شعرشو میخواست تموم کنه، باید مقالطی میگفت، ولی حالا که گفته مقالطی، کدوم رو اراده کرده؟ قیاس اراده کرده، لذا پشترش من الاقیسه رو اضافه میکنه.
قیاس هم مقالطه هست هم مقالطیه؟
قیاس هم مقالطه هست هم مقالطی، بله.
خب شیعه که به خودش منصوب نمیشه، پس بعد اون مقالطی که میگیم یه معنی دیگه لحاظ شده
باشه. نه، مقالطی یعنی اون که منصوب به مقالطه هست. قیاسی منصوب به مقالطه هست، چرا نمیشه؟ قیاسی که منصوب به مقالطه است، نه مقالطه ای که منصوب به مقالطه است، قیاسی که منصوب به مقالطه است. این که اشکال نداره، بلکه این مقالطه ای که منصوب به مقالطه است خوب نیست. اما نگفتیم اینو، ما گفتیم قیاسی که منصوب به مقالطه است، این اشکالی نداره. باشه، نه قیاس چند جوره؟ قیاس چند جوره؟ مقالطه فقط یه مقالطه است، ولی قیاس چند جوره؟ قیاس منصوب به مقالطه، این درسته؟ اشکالی نداره. بله، شما قیاس رو اول خاصش میکنید، تبدیلش میکنید به مقالطه، اینطور میشه ولی مقالطی من المقالطه. خب این غلطه، شما دارید اینطوریش میکنید، مقالطه ای که منصوب به مقالطه است، این درست نیست. ایشون میگه قیاسی که منصوب به مقالطه است، چون قیاس چند قسم داره، یک قسمش منصوب به مقالطه است. اشکالی نداره بگیم قیاسی که منصوب به مقالطه است.
برهان و مقالطی باشه، این هر دو شامل میشه دیگه، یعنی همه توضیحی که در مورد مقالطی فرمودید همون که عمده از حقیقه رو مطلق میکنه.
یعنی میخواد بفهمه من الاقیسه رو متعلق کنیم هم به مقالطی هم به برهان؟
عمده تو من الاقیسه البرهان بل مقالطی، اینطوری باشه.
اون که در صورتیست که من الاقیسه رو متعلق کنیم به عمده، که اول این کارو کردم من، اون وقت اینطور میشه عمده از بین قیاس ها برهان است و مقالطه. ولی بعدا من الاقیسه رو مربوط کردم به مقالطی، اون دیگه به خاطر تفسیر مقالطه است، چون با یا آورده ناچاره که من الاقیسه رو پشتش بیاره. اون بیان دوم من بود، اون فرما شما با بیان اول جوره، اشکالی هم نداره. بله، یعنی اگر اقیسه رو متعلق کنی به عمده، باز مقالطی هم توجیه میشه. عمده در بین قیاس ها برهان است و اون قیاسی که منصوب به مقالطه است، میشه این کارم کرد. یعنی اقیسه رو اگر متعلق کنی به عمده یا متعلق کنی به مقالطی، مقالطی توجیه میشه، مقالطی در هر دو صورت توجیه میشه. اما من الاقیسر عرض کردم به دو جور میتونید معنا کنید. ظاهرش اینه که ایشون به مغالطی مربوطش کرده، پشت ول عمده نیوردتش، بعد مغالطی آورده، مرتبطش کرده به مغالطی. عرض میکنم هیچ عیبی هم نداره شما مرتبطش کن به عمده یا مرتبطش کن به مغالطی، هر دوش درسته. فنف و وزر رو به زینه استنبتی، نفع حقیقی که اصابه بر رسیدن به حق است، و ضرر تقدیر میگیرنی احتراز از ضرر، ضرر حقیقی. با مغالطه خوندن انسان گرفتار ضرر نمیشه، پرهیز از ضرر میکنه. لذا ایشون قید احتراز رو اضافه کرد. نفع حقیقی که عبارت از به حق رسیدنه، و پرهیز از ضرر حقیقی که عبارت از ابتلاء به مغالطه است، به زینه استنبتی، یعنی به وسیله برهان و مغالطه استنباط کن. نفع و پرهیز از ضرر رو به کمک این دوتا به دست بیار، استنباط کنی به دست بیار، تحصیل کن. یعنی اگه میخوای نفعی تحصیل کنی باید برهان بخونی، اگه میخوای از ضرر پرهیز کنی باید با سفسطه آشنا بشی. برهان بخون که استفاده کن، و سفسطه بخون که به دامش نیفتی.
این حقیقی که برای نفع آور چیز خاصی کنی؟ نفع حقیقی؟
نه، نفع حقیقی اصابه حق نفع حقیقیه. حالا ممکن یه نفعی ادعایی باشه، چنانچه منافعی که خیال اون شعرم نفعی داره، منتها نفعی مربوط به خیال. نفع حقیقی نفعی است که مربوط به عقل باشه، به انسانیت انسان مربوط باشه. اون شعرم که نفع داره منتها برای خیال ما نفع داره، نفع هست منتها حقیقی نیست. نفع حقیقی اونیست که برای انسانیت ما باشه، یعنی نفع عقلی باشه. قید حقیقی اشاره به این داره که نفع نفع عقلیه، نفع خیالی و اینها نیست. کلاهما فی قرز القایسه ام، امون لنفسهی. هر دو یعنی برهان و مغالطه در قرز شخص قیاس اقامه کننده قیاس مقصود لنفسه هست. امون ای قصدون لنفسهی، امرو مستر معنا کردم به معنای اسم مفعول، ام به معنی قصد یعنی مقصود. البته اگر قصده بخونیم بازم معنا تموم میشه، اما قصده تفسیر ام نیست، ام معلومه، قصده مجهوله و نمیتونیم ام بخونیم چون شعر شاعر خراب میشه. اون مصرع بعدش داره سم، سم با ام مناسبه، با ام مناسب نیست. پس اینو ام میخونیم ولی ام رو مصدر میگیریم، امون میخونیم یعنی قصدون. قصدم به معنی اسم مفعول میگیریم میشه مقصودون.
کلاهما نفسشی مبتداست که ام بشه خبرش.
بله کلاهما مبتداست. کلاهما امون لنفسه، یعنی کلاهما قصدون و مقصودون لنفسه. کل علم به شهده و سم، علم به برهان پیدا کن تا منفعت ببری، علم به سفسطه پیدا کن تا پرهیز کنی. مثل اینکه علم به شهد پیدا میکنی لیطلب، تا این شهد طلب شود. هازا ناظران الی البرهان، یعنی این مثالی است برای برهان. همونطور که شهد رو طلب میکنی و به خاطر طلبش بهش عالم میشی، برهان رو طلب میکنی به خاطر طلبش باید بهش عالم بشی. و سم یعنی و کل علم به سم، علم به سم پیدا میکنی لایجتنب، تا اجتناب و پرهیز بشود. این مثال ناظر است به مغالطه، که در مغالطه شما عالم میشید تا پرهیز کنید، همونطوری که به سم عالم میشید تا در قضاتون از سم پرهیز کنید. به خلاف صناعات سلاس مربوط است به کلاهما فی قرز القائسه امن لنفسه، برهان و مغالطه در قرز قائس مقصود لنفسه هست، به خلاف صناعات سلاس اخر فانها مقصودتون لغیره، اونا مقصود به لنفسه نیستند، مقصود لغیره هستند. این عبارت فانها مقصودتون لغیره ما رو وادار میکنه که به خلاف صناعات سلاس اخر رو مربوط کنیم به این کلاه ما فی قرز قائس امل نفسه. اگر این تفسیر و این عبارت مرحوم سبزواری که فرمود فانها مقصودتون لغیره نمی بود، ما این عبارت به خلاف صناعات رو مربوط میکردیم به عمده، ول عمدت و فل حکمت البرهان و المغالطی به خلاف صناعات سلاس، میتونستیم به اونجا مرتبط کنیم، ولی الان به اونجا مرتبطش نمی کنیم به خاطر اینکه خود مرحوم سبزواری پشترش داره فانها مقصودن لغیره، مرتبطش میکنیم به کلاهما امن لنفسه، یعنی مقصودن لنفسه، به خلاف این ستا که مقصود لغیره هند. خب باید بیان کنه که این ستا مقصود لغیره هند. اول جدل رو بیان میکنه. جدل برای رسیدن به حق نیست، برای ساکت کردن و خاموش کردن خصمه. برای رسیدن به حق ما از برهان استفاده میکنیم، حتی در جایی هم که جدل قابل اجرا باشه در اونجا ما از برهان استفاده میکنیم. اونجایی که خصم برهانو نمیپذیره ولی مقبول خودش رو اهمیت میده، از مقبول او استفاده میکنیم و جدل تشکیل میدیم تا او را وادار کنیم به اعتراف. پس جدل برای خاموش کردن اوست، نه برای تفهیم حق. در تفهیم حق برهان میاری. بنابراین جدل برای مقصود نفسه نیست، برهان مقصود نفسه، یعنی برهان برای اقامه حقه، برای اثبات حقه، و اثبات حق مقصود نفسه، پس برهان میشه مقصود نفسه. اما جدل این چنین نیست. فإن الجدل للإفهام و حفظ نظام. افهام ساکت کردن، خاموش کردن خصم است به کمک حجت و دلیل، که حتما باید به کمک حجت و دلیل باشه. و حفظ نظام، حفظ نظام یعنی نظام اجتماعی یا نظام علمی، هر دوشو میتونید اراده کنید. بله، نظام اجتماعی، حالا نظام اجتماعی میخواد هر چی باشه، اسلامی باشه، غیر اسلامی باشه، اون دیگه مهم نیست. نظام اجتماعی، نظام اجتماع با این جدل حفظ میشه. بعضی ها هستن که شاید به بعضی قوانین تن ندن، ما از مسلمات اونها استفاده میکنیم و معترفشون میکنیم، قانعشون میکنیم که بالاخره نظام رو حفظ کنن. فرض کنید مثلا معتقد هست به این که باید زندگی کند، میگیم خب اگه بخوای زندگی کنی تو هر جمعه چه نمیتونی زندگی کنی، یه جوری از همین مسلمش استفاده میکنیم، برش دلیل میگیریم که فلان کارو ترک بکن یا فلان کارو انجام بده تا اون نظامی که خودت بهش معتقدی حفظ بشه. نه، لغیره به قایس مربوط نیست، لغیره به این قیاس مربوطه. برهان لنفس خود برهان مطلوبه، سفسطه هم به خاطر خود سفسطه مطلوبه، اما جدل به خاطر خودش مطلوب نیست، به خاطر اون افهام یا حفظ نظام مطلوبه. این اونجا گفتیم هر کدوم از کلاهما فی قرز القائس مقصودون لنفسه، لنفسه یعنی نه لنفس قائس، لنفس کلاهما، زمیر نفسه به کلاهما برمیگرده، یعنی هر یک از این دو به خاطر خودش مطلوبه، یعنی مطلوبیت ذاتی داره، ولی اون سه تا دیگه مطلوبیت غیری دارن، یعنی برای غیرشون مطلوبه، برای چیز دیگه مطلوبه. لنفسه یعنی بیان حق ها، لن لفسه یعنی این الفاظ برهان برای ما مطلوبه، الفاظ برهان که نمیگه مطلوبه، معناش و اون حقی که اثبات میکنه مطلوبه. سفسطه هم همینطور، سفسطه خودش مطلوبه یعنی چی؟ یعنی اون حقی که ما به توسط سفسطه به اون حق اعتراف میکنیم، از مقابل اون حق پریز میکنیم، اون مطلوبه. پس سفسطه خودش مطلوب است برای پرهیز، برهان خودش مطلوب است برای حساب حق، ولی جدل ارشدم برای حساب حق مطلوب نیست، خودش مطلوب نیست برای حساب حق، مطلوب است برای افهام و حفظ نظام.
تمام اقسام که در این طوریه؟
بله؟
تمام اقسام که در این طوری که برای محصول لغیر؟
بله، مگر اینکه جدلی باشد که مطابق واقع باشه، که اون به لحاظی میشه برهان. جدل رو ببینید، ما در صورتی جدل اونجا به کار میبریم که از مسلمات خصم استفاده کنیم. اگه مسلم خصم در این مسلم بودن پیش او حقم باشه، وقتی من اون مسلم رو به عنوان مقدم میارم، به عنوان مقدمه صغرا یا کبرا میارم، در واقع قیاس من میشه برهان، اگرچه به ظاهر جدله، ولی در واقع برهانه، چون از مطالب حق استفاده که از مقدمات برهانی داره استفاده میکنه. ولو غرض من ساکت کردن، ولی غرض من در این صورتی که ساکت کردن نیست، غرض من بیان حقه و در ضمنش هم اون ساکت میشه، یعنی خصم ساکت میشه. یه جایی من تصمیمم فقط ساکت کردن اونه، اون وقتیست که او از مقدماتی که حقا استفاده نمیکنه، از مقدمات مقبول استفاده میکنه. اینجا جدل لنفسه مطلوب نیست. اونجایی که جدل لنفسه مطلوبه برمیگرده به برهان. اونجایی که لنفسه مطلوب نیست در واقع جدله، یعنی از مقدمه استفاده میکنیم که فقط مسلم این در خصمه، واقعیت نداره. مثلا میگه عنصر اخاک ولو کان ظالما، مثال معروف مسلمه این در خصم در جدل اینه دیگه، عنصر اخاک ولو کان ظالما، این ولوکان ظالمن خراب میکنه قضیه رو، جدلیش میکنه. او معتقده به اینه که من باید برادرم رو یاری کنم ولو اون که ظالم باشه. ما از این مقدمی که مقبول اوست قیاس درست میکنیم، این میشه جدل دیگه، این برهان نمیشه چون مقدمش خرابه، یعنی مقدمش فقط مسلم در نزد اوست، واقعیت نداره. ولی اگه بگم عنصر المظلوم، این یه مقدمه واقعیه، اگه از این که مقبول اون خصمم هست استفاده کنم، این در ظاهر جدل، در واقع برهان، که از یه چیز دارم استفاده میکنم که واقعیت داره.
این کتاب منطقه این رو تفکیک نکردن به چی در میگه؟
بله؟
شده اینجا باید تفکیک بکرد و جدلی که مثلا ملحق برهانه مقبول نفسه میشه؟
نه، تفکیک نمیخواد، جدل به ماه و جدلون مراده، جدل به ماه و جدلون مراده، جدل به ماه و جدلون هم همون جدلیست که مقدمش رو خصم قبول داره ولی واقعیت نداره. اون جدل به اگر بخواد از مقدمه واقعی درست بشه، هم جدل هم به لحاظی برهانه. وقت باز جدل به ماه و جدلون تو همین جا، تو همین جایی هم که از واقع داریم استفاده میکنیم، اگر منظورمون کوبیدن خصم و خاموش کردن خصم باشه، بازم به اون نمیگیم این مقدمه مقدمه واقعیه، بهش میگیم تو که قبول داری این مقدمه رو. ببینید تمام کارمون نشون میده که منظورمون خاموش کردن اوست، اینم باز جدله. پس جدل همه جا برای خاموش کردن خصم کار میگه، ولی اونجایی که من دارم از مقدمه واقعی استفاده میکنم، درسته اینجا در واقع جدل من برهانه، ولی من به عنوان جدل دارم مطرحش میکنم. پس غرضم خود این برهان نیست، غرضم خاموش کردن خصمه. اگه غرضم برهان و بیان حق بود، از جدل استفاده نمی‌کردم، از برهان استفاده می‌کردم. پس جدل همه جا برای افهامه. ول خطاب التخطی فی الطریق و ارشاد من هو بالحق القراه لا یلیق. خطاب برای این است که مخاطبمون رو وادار کنیم که در راه گام بردارد. تخطی از ماده خطوه است، یعنی خطوه یعنی گام برداشتن، تخطی یعنی گام برداشتن. برای خطابه برای گام برداشتن در طریق، یعنی ما خطابه رو القا میکنیم برای اینکه مخاطب ما در طریق وارد بشه، اون طریقی که ما میخواییم. نمیخوام حق رو برام بفهمونیم، اصابه حق مرادمون نیست، مرادمون اینه که اون رو تو راه بیاریم و ارشاد کنیم کسی را که به حق قراه یعنی به حق خالص لایق نیست. اگر لایق بود که از حق خالص استفاده کنه، ما برهان بهش القا میکردیم، اما او دنبال حق نیست یا قابلیت درک حق رو نداره، از خطابه استفاده میکنیم. بعضی میبینید وقتی برهان عقلی برشون بیاریم، نه که عناد داشته باشه، برهان عقلی رو نمیتونه بفهمه، ولی خطابه اگر بیاریم زنش رو تحریک کنیم، میبینیم تحت تأثیر قرار میگیره. یعنی یه مثال های خطابی برش میاریم، یه تشبیهاتی پسندیده بهش القا میکنیم، میبینیم تأثیر کرد. برهان برش بیاری زیر بار نمیره، اصلا نمیفهمه که زیر بار بره. به حق خالص لایق نیست، یعنی حالا یا ذاتن این چنین کودن آفریده شده، یا بر اثر اینکه تمرین نکرده و با برهان سر و کار نداشته، سمت واقعیت ها نرفته. هر دو جور میشه. کسانی هستن که میبینیم درک نمیتونه بکنه برهان رو، یا عادت نکرده به برهان و مباشرت با براهین نداشته، لذا ذهنش از برهان یه نوع زدگی داره. این انسان ها رو با خطابه میتونیم به راه بیاریم. ارشاد کسی که به حق خالص لیاقت نداره. حالا لیاقت نداشتنش عرض کردم، گاهی خلقتن این چنینه، گاهی از اوقات نه، بر اثر وضع زندگی که انسی با برهان نگرفته این چنینه. و به های تشبسو من الخلق به اجودهی و امتنهی. نه، بعضی ها هستن که درست قوه عاقله داره، ولی در حد عقل حیولانیه، نه با برهان کاری نکرده. از همون اولم که بخواد به سمت برهان سوقش بدید نمیکشه. هستن اینجور افراد، خیلی، البته تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی هستن اینجوری. نمیخوام بگم اونایی که مجنون آفریده شدند، یا فرض کنید که یه اختلال حواس دارن، اونا رو عرض نمی کنه. همینایی که حواس ظاهریشون هم خوبه، بعضی هاشون ذهنشون یه خورده پایینه، در حدی که برهان نمیشه بهشون القا کرد. استدلال کنی نمی فهمی. البته غالبا همونیش شما اشاره میکنید، غالبا چون مزاولت و مباشرت و انس با برهان ندارند، از برهان نمیتونن استفاده کنند. ولی هستن کسانی هم که دلیل برشون قام میکنی نمیگیره. علل خصوص اگه دلیلتون شکوک داشته باشه، از یه شقی بخواد ببینید تو شق دیگه، اصلا میبینید خلط کرد، شقوق به هم ریخت، ذهنش به هم میریزه و شقوق به هم خلط میکنه. حتی شقوق خیلی کم را، شقوق خیلی زیاد رو ما هم خلط میکنیم. گاهی از اوقات میشه که شقوق خیلی زیاد میشه، ما هم گاهی از اوقات اشتباه میکنیم، ولی شقوق خیلی کم رو ما غالبا اشتباه نمیکنیم. ولی کسانی هستن که اشتباه کنن. و به های تشبس و من الخلقه به اجودهی و امتنهی، به خطاب یا تشبس بخونیم بهتره، به خطاب تشبس می شود، یعنی شخص به سمت خطابه می رود. اما به اجود، ضمیر اجودهی به خلق برمیگرده، امتن هم همینطور. تشبث میشود به خطابه، منتها از طریق خلق. اگر کسی بخواد خلق اجود و خلق امتن به کار ببره، از خطابه استفاده میکنه و به خطابه متشبث میشه. یعنی خطابه هم دو قسم داره. خطابه ای داریم که همراه با خلق و با خلق اجود و امتنه، و خطابه ای داریم که اجود و امتن نیست. اون خطابه که با حسن خلق، با خلق اجود و امتن همراه باشه، بهش گفته میشه خطابه حسن یا حسنه. جادل هم بلتی هی حسن. جادل هم به معنی جدل نیست، اون علتی رو توجه کنید. علتی یعنی خطابه‌ای که احسن است. جادل هم بلتی هی احسن، اون خطابه رو داره میگه. یعنی خطابه رو با نحو احسنش، با خلق احسن همراه کن، نه خطابه رو با خشونت. بله، موعظه حسنه. بله، موعظه حسنه. بله، جادل هم یعنی موعظه کردن، یعنی جدال. جدال به همین معنایی که ما میگیم، نه جدال به معنای اصطلاحی. جادل هم یعنی لغوی، یعنی باشون مجادله کن، براشون دلیل بیار، منتها بلتی یه احسن بیار. یعنی با خطابه‌ای که با حسن خلق و با خلق اجود و خلق امتن همراهه، نه با خطابه ای که با خشونت همراهه. در عبارت آیه جادل هم داره. ما جادل هم رو حمله بر جدل اصطلاحی نمی کنیم، چون ایشون در بحث جدل نیست، ایشون در بحث خطابه است. الان اشاره به آیه قرآن می کنه، تو بحث خطابه داره اشاره می کنه، نه تو بحث جدل. نه، موعظه حسنه خطاب است. موعظه حسنه خطاب است. جادل هم همون تی که اشاره میکنید، اشاره داره به جدل لغوی. حالا میتونیدم جدل اصطلاحی بگیرده، چون من متوجه اون موعظه حسنه نبودم. تو آیه حکمت داره، موعظه حسنه هم داره، جدال هم داره. الان مربوط بحث مرحوم شبزاری مربوط به موعظه حسنه است، یعنی مربوط به خطابه است. این خطابه رو موعظه نامیده، قید حسنه هم برش گذاشته. این قید حسنه یعنی امتن و عجبت، یعنی با خلق امتن و عجبت. و به های و تشبس یعنی به همین خطابه تمسک می شود، من الخلقه به عجبتهی و امتنهی. از شدم زمیر عجبتهی و امتنهی به خلق برمیگرده، نه به خطابه برگرده. وحیل مدعو یعنی این خطابهی که با خلق عجبت و امتن همراه خانده شده در لسان قرآن به موعظه حسنه، چنانچه در همون آیه از اشرف ان اشرفها یعنی اشرف الموعظه یا اشرف الطرق و هو البرهان تعبیر شده بالحکمه. بالحکمه متعلق به عبره است، کما عبره ان اشرفها و هو البرهان بالحکمه، یعنی از خطابه که با خلق خوب همراه باشد تعبیر شده به موضع حسنه، و از حکمت از برهان تعبیر شده به حکمت. و شعری، این و شعری عطف بر اون و الخطاب است، اینطوره: فإن الجدل للإفهام و الخطاب لتخطیف الطریق و شعری لکسر صورت الاستبعاد. شعری یاش یای نسبته، یعنی قیاس منصوبه به شعر، قیاسی که از سنخ شعره. این برای چی گفته میشه؟ این برای بیان حق گفته نمیشه، برای این که اون شدت استبعادی که خصم دارد در هم بشکنه. مثلا یه چیزی رو خیلی بعید میشموره، ما از قیاس شعری استفاده میکنیم تا اون بودی که در ذهنشه ازش بگیریم، یا میخوام ترغیبش کنیم، یا میخوام او رو به تعجب واداریم، اینجور اغراض داریم. غرضمون خود شعر نیست، غرضمون این نیست که خود قیاس شعری رو تنظیم کنیم، غرضمون اینه که به توسط این قیاس شعری به این اموری که گفتیم برسیم. پس شعر هم مقصود لغیره، مقصود لنفسه نیست، یعنی خود شعر مقصود ما نیست، اون نتیجه‌ای که از این شعر میگیریم مقصود ماست. و شعری، این و شعری رو عطف بر بلحکمه نگیرید، عطف بر این عبارات اخیر نگیرید، عطفش بگیم بر اون خطابه، چون ایشون سه تا از صناعات رو میخواست توضیح بده که مقصود لغیره هستن. اولی جدل بود، دومی خطابه بود که توضیح داد، حالا سومی رو میخواد توضیح بده که شعریه. و شعری مقصود لغیرهه، یعنی مقصود است لکسر صورت الاستبعاد، صورت این شدت، میخواد اون شدت استبعاد رو بشکنه، لذا از قیاس شعری استفاده میکنه. مخاطب شدیداً داره این مطلبی رو استبعاد میکنه، ما از قیاس شعری استفاده میکنیم. مثلا میگه این کار رو انجام بدم، این خطرات رو بر من داره، امکان انجام دادنش نیست، از این قبیل حرفا میزنه، کار رو خیلی بعید و سنگین میبینه. ما با قیاس شعری براش اون کار رو آسون میکنیم. سور، بله، ولی اینجا سوره، سور به معنی دیواره، ولی سور به معنی شدته. به کسر سورت الاستبعاد و ترغیب، عطف بر کسره که دیگه کس بر سرش در نمیاد، یعنی ول ترغیب، ول تعجیب، ترغیب میکنیم مخاطبمون رو به تخییل، یعنی به این که خیالش رو به کار بندازه، خیالش رو فعال کنه تا خیال به او دستور بده فلان کار انجام بده. و تعجیب یعنی باز شعر رو میاریم برای این که این مخاطب رو به عجب باداریم، به تعجب باداریم. چرا شعر رو میاریم؟ برای چه کسانی شعر رو به این مقاصد میاریم؟ لمن لیس له بعد من العلم الیقینی نصیب، برای کسی که هنوز از علم یقینی نصیب و بهره نبرده، یعنی هنوز نتونسته با براهین خودش رو قانع کنه و استبعادش رو برطرف کنه. لذا ناچار شدیم که از قیاس شعری استفاده کنیم. کسی که بهره از علم ندارد و از برهان نمیتونه استفاده کنه، برای او از قیاس شعری استفاده میکنیم و او رو قانع میکنیم. بله؟ ترقیب رو خوب در نمیاد، یعنی کسر سرعت ترقیب، کسر سرعت یعنی کسر شدت. ترقیب رو اتفاقا بر کسر بگیرید خیلی راحت میشه. اونجوری میخوان شما معنا کنید، موارد کمی میشه. در یه موردی پیدا میشه شخصی خیلی شدیداً رغبت به امری داره، برای اینکه بخوام اون رغبتشو بشکنیم از قیاس شعری استفاده. مثلا به دنیا، خب عرض میکنم همه موارد شامل نمیشه، ولی اگه ترغیب رو مطلق بگیرید، عطفش بگیرید بر کسر، همه موارد شامل میشه، یه خورده آنتر میشه، بهتره. اونم که شما میگید در بعضی موارد اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که عامش کنید.
تاجه نتیجه شیخینیه، یقین آور.